3035. و اینک از شما دعوت میکنم به برنامه دختران آفتاب توجه فرمایید.
دختران
آفتاب راوی فروغ انصاری نویسندگان امیر حسین بانکی بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند تهیه کننده علی رضا نقدار
بخش چهاردهم میگم ولی خوب شد با هم دیگه هم اتاق شدیم ما اگر نه هر جفتمون تنها میموندیم سریا بود خواستم به او بگویم من تنها نمیماندم چون فاطمه را داشتم فکر کردم شاید به او بر بخورد فاطمه به من گفته بود بیشتر هوایش را داشته باشم گفت او در میان بچه ها غریب است و نباید گذاشت که احساس غریبی کند اینها را همین امروز صبح وقتی وارد حسینیه شدیم گفت البته مثل حسینیه های تهران که نیست در حقیقت یک خانه است یک خانه دو طبقه که دو ردیف اتاق طبقه پایین دارد اتاق ها روبروی هم هستند با یک آشپزخانه سه تا حمام و چهار تا توالت اینجا را درست کرده اند برای مسافرها و اسمش را هم گذاشته اند حسینیه تهرانی ها یک سالن هم طبقه دوم دارد که سالن بزرگی است پنجره های یک طرفش رو به ایوان و حیاط باز می شود و پنجره های طرف دیگرش به سمت خیابان ما توی همین سالن مستقر شدیم البته از اول اینجا نبودیم وقتی رسیدیم من و فاطمه آخرین کسانی بودیم که وارد حسینیه شدیم فاطمه داشت بچه ها را راهنمایی می کرد که چطور وسایل را ببرند داخل من هم کنار او ایستاده بودم با کس دیگری آشنا نبودم فقط فاطمه بود از اتفاق او هم آنقدر خوب بود که جای خواهر بزرگتری را که ندارم برایم گرفته بود ازش قول گرفتم این چند روز با همدیگر توی یک اتاق باشیم او هم قبول کرد کنارش ایستاده بودم تا کارش تمام شود و با هم برویم وارد حسینیه شدیم صدای عاطفه داخل حیاط هم شنیده می شد فاطمه گفت احتمالا بچه ها اون طرفن بریم پیش اونا رفتیم طرف اتاقهای سمت راست از کنار در اولی که رد می شدیم یکی صدا زد
مریم بیا تو این اتاق
من ایستادم فاطمه هم با تعجب ایستاد مگه تو نمی گفتی غریبی و کسی نمی شناستت حاج واج مانده بودم گفتم فکر کنم سریاست فاطمه یک قدم آمد جلوتر و پرسید مگه همدیگر رو می شناسید شناختن که نه یعنی آره فقط یه دفعه همدیگر رو دیدیم اونم توی خیابون و در چه وضعیت عجیبی خندید و گفت چه فرقی میکنه کجا همدیگر رو دیدین مهم اینه که همدیگر رو میشناسین و میتونین با همدیگر رفیق بشین حالا برو ببین چی کارت داره منم همینجا هستم تا تو بیای رفتم توی اتاق که سریا بود راحله و فهیمه هم بودند فهیمه از خستگی با لباس گوشه ای دراز کشیده بود راحله مشغول جابجا کردن و مرتب کردن ساکها و وسایل بود سریا هم لباسهایش را عوض می کرد سریا از من خواست وسایلم را توی همان اتاق بگذارم و پیش او بمانم گفتم فاطمه هم با منه سریا شانه هایش را بالا انداخت و گفت که
باشه اونم بیا تو همین اتاق جای کافی هست
برگشتم پیش فاطمه وقتی که قیافه ی هاج و واج راحله را موقع حرف زدن من و سریا برای فاطمه تعریف کردم خندید بعد گفت
ولی عاطفه و سمیه هم توی این اتاق هستن اتاق بغلی تو که رفتی عاطفه اومد و به زور ساک منو برد به اون اتاق قرار شد تو که اومدی با همدیگه بریم اتاق اونا گفتم ولی من به سریا قول دادم. فاطمه چیزی نگفت. بعد از کمی مکس گفتم مهم نیست، هر جا تو بری منم میام. بریم اتاق عاطفه و سمیه. فاطمه از جایش تکان نخورد. نه مریم جان، کمی صبر کن. سریا توی این اردو غریبه است. ما نباید بذاریم احساس غریبی کنه و خدای نکرده بهش سخت بگذره. پس حالا که اون تو رو میشناسه و دلش میخواد با تو باشه، صحیح نیست تو روشو زمین بندازی. کنارش باش و هواشو داشته باش. گفتم ولی من خودم اینجا غریبم. قرار بود که با شما باشم، هم اتاق باشیم. اصلا نمیفهمم چرا این بچه ها رفتن تو دو تا اتاق. خب اگه هممون توی اتاق بودیم این مشکلاتو نداشتیم. فاطمه چشمهایش را بست و نفس عمیقی کشید. چشمهایش را باز کرد و گفت ولی من میدونم چرا اونا نرفتن توی یه اتاق. جدن؟ میدونی؟ فکر میکنم بدونم. احتمالا به خاطر قضایای دیروز تو اتوبوسه. احساس من میگه که توی این بحث و جدلها راحله از دست عاطفه دلخور شده. سریا و سمیه هم که از طرف دیگه با هم مشکل دارن. جدی میگی؟ متاسفانه آره، و این وضعیتیه که اصلا خوشایند نیست. اگه ما هم بخوایم این وضعیت رو قبول کنیم و بهش تن بدیم، ممکنه بدتر از این بشه و اختلافات بیشتر بشه. حالا باید چی کار کرد؟ در حالی که انگار با خودش حرف میزد گفت همه این اختلاف ها ناشی از سوء تفاهمه. باید این سوء تفاهم ها برطرف بشه. پس باید اونو دوباره کنار همدیگه جمع بشن، با هم حرف بزنن، با هم زندگی کنن تا حرف همدیگه رو بفهمن. اون وقت سوء تفاهم ها از بین میره. من هم گفتم البته اگه بیشتر نشه. فاطمه دیگر معطل نکرد. اول رفت به طرف اتاق راحله، فهیمه و سریا. رفتم دم در ایستادم. دوتا تق زد به در.
یا الله، صاحب خونه، اجازه هست؟
صدای راحله گفت بفرمایید، منزل خودتونه. رفتیم تو. فاطمه گفت
به به، مبارک صاحبش باشه انشالله. به سلامتی. میبخشید ما بدون دست گل اومدیم دیدنتون. گل فروشی ها اعتصاب کرده بودن، میگن یه گل مریم اومده بوش مشهد گرفته.
سریا همانطور که لباسهایش را میگذاشت توی ساک، اول لبخندی زد که فقط من دیدم. بعد همانطور که سرش پایین بود گفت
پس چرا ما بوشو نمیشنویم؟
فاطمه سرش را کج کرد.
آخه شما گریپید و الا اون گل الان همراه منه، مگه نه مریم؟
راحله گفت
بله حتما همینطوره، شماها خودتون گلین. حالا چرا ایستادین؟ بشینید دیگه.
فاطمه نگاهی به در و دیوار کرد.
باشه چشم، ولی به نظر میاد این اتاق یکم برای شما سه نفر بزرگ باشه ها.
سریا برگشت طرف ما.
مریم هست، اگه شما بیاین میشین پنجتا.
این اتاق برای پنج نفر کوچیکه، برای چهار نفر مناسبه. از طرف دیگه من قراره برم تو سالن بالا، طبقه دوم، مقر فرماندهی اونجاست. آخه از اونجا آدم به همه جا مسلط تره. به نظر من شماها هم بیان با من و مریم بریم اون بالا. البته دو نفر دیگه هم باید با همون بیان تا تعداد درست بشه. اینجا رو هم میدیم به چهار نفر دیگه.
سریا گفت
باشه.
فوراً بلند شد و دوتا چمدانش را هم بلند کرد. فهیمه و راحله نگاهی به هم دیگر کردند. فهیمه گفت
یعنی ما باید دوباره این دنگ و فنگ و زلم زیمبو رو برداریم بیاریم بالا؟
راحله هم بلند شد.
زیاد سخت نگیر، وقتی فاطمه خانم حرف میزنن بهش نه نگو. فاطمه برگشت طرف من، چشمکی زد و خطاب به آنها گفت: خیلی ممنون، البته میبخشید تو زحمت افتادینا، پس شما برید بالا، من و مریم هم تا چند دقیقه دیگه میایم، باید دو نفر دیگه رو هم پیدا کنیم. راحله دم درگاه برگشت طرف ما، البته، و بعد پشیمان شد، حرفش را خورد، سرش را تکانی داد و رفت. آنها که رفتند فاطمه گفت: حالا نوبت گروه بعدیه، پیش به سوی سنگر بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این تهدید و این مشکل رو در منطقه تبدیل کنیم به یک فرصت برای اینکه منطقه انشالله از آب بهره‌مند بشه، هم آب کشاورزی و هم آب شرب. نقشه وقتی نگاه میکنیم کاملا مشخصه که در این منطقه کار بیشتری باید انجام بشه و این جزء برنامه های دولته و در این رابطه باید دولت و همه دستگاه های مرتبط با حکومت و نظام تلاش کنند.
رئیس جمهور شهید به وعده خود برای تأمین آب پایدار و بدون وابستگی در سیستان و بلوچستان جامعه عمل پوشاند. اما مشیت الهی بران شد که ایشان برای بهره برداری از این طرح‌های بزرگ آب رسانی در جمع مردم قدرشناس این استان حضور نداشته باشد. با نام شهدای خدمت، طرح‌های استان سیستان و بلوچستان به ارزش 20 هزار میلیارد تومان افتتاح می شود. بهره برداری از طرح جامعه آبرسانی شهدای خدمت برای تضمین پایداری آب آشامیدنی زاهدان و سیستان در زمان بی سابقه کمتر از 8 ماه. افتتاح بزرگترین آب شیرین کن فراساحلی به ظرفیت 100 هزار متر مکعب در شبانه روز، احداث ایستگاه بزرگ پمپاژ و 20 کیلومتر خط انتقال آب به سیستان به ظرفیت نهایی 1100 لیتر بر ثانیه در کمتر از 3 ماه، آبگیری سد شهری کور، آبرسانی به شهر هیدوج از سد ماشکید اولیا و تأمین آب 40 روستا از سد کهیر، افتتاح نیروگاه بادی 50 مگاواتی میل نادر، افتتاح واحدهای گازی نیروگاه زاهدان به ظرفیت 126 مگاوات، احداث و توسعه خطوط و پست‌های برق فوق توزیع از شمال تا جنوب استان، تأمین آب شرب 75 روستای دیگر در قالب ادامه طرح جهاد آبرسانی به 1751 روستای سیستان و بلوچستان، و بهره برداری از 3000 سامانه خورشیدی 5 کیلوواتی حمایتی. با اجرا و بهره برداری از این طرح‌ها، مردم نجیب سیستان و بلوچستان آسوده خاطر خواهند بود برای زندگی، نشاط و بالندگی در سرزمین خود. دولت مردمی ایران قوی، وزارت نیرو.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه ها. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و امیدوار هستیم که در آرامش به سر ببرید. شنوندگان ارجمند، عید سعید قربان رو هم خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنیم و در این ساعت دعوت میکنیم به برنامه عین القلم توجه فرمایید.
بیقرار بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
یا می شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟ آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امین ناجی هستم. در برنامه عین و القلم قرار هستش چند جلسه و نشستی رو با هم باشیم. در این سلسله نشست ها مروری کوتاه و گذرا بر نامه 53 نهج البلاغه یا همان عهدنامه مالک اشتر و معروف به عهدنامه مالک رو مرور خواهیم کرد. خدمت شما دوستان باید عرضه بشه که نهج البلاغه معروف و شناخته شده در میان مسلمانان، نه فقط شیعیان، اثری است که توسط سید رضی یا شریف رضی تألیف شده و آماده و عرضه شده. مرحوم سید رضی در نیمه دوم قرن چهارم زندگی میکرد. این دوران دورانی بود که همزمان بود با فرمان روایی آل بویه بر عراق و بخشی از دوران حاکمیت عباسیان رو تشکیل میداد. سید رضی مقدمه بسیار زیبایی رو بر نهج البلاغه نوشته. توی اون مقدمه اشاره میکنه که من کتابی رو در تاریخ زندگی و سخنان ائمه علیهم السلام آماده کرده بودم و برای دوستان خودم عرضه می کردم. نام این کتاب رو هم خصائص الائمه گذاشتن که بعد از تاریخ زندگی سخنان ائمه علیهم السلام رو هم ذکر می کردم. بعد از اینکه تاریخ امیر مؤمنان رو ذکر کردم، اندکی از کلمات قصار رو که در خصوص مواعظ و حکم و امثال و اینها بود ذکر می کنم. بعد از اینکه دوستان من این سخنان رو شنیدن، من رو ترغیب کردن که کتابی رو که محتوای اون کلام امیر مؤمنان باشه و در همه ابعاد گفتاری امام علیه السلام باشه، احمد این که خطبه باشه، نامه باشه، موعظه باشه و یا سخنان حکیمانه و ادب باشه، در اون رو ذکر کن و جمع آوری کن. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم، سید میگه من اومدم این کتاب رو به نهج البلاغه نامیدم و نام اون رو نهج البلاغه گذاشتم. چرا؟ علت این که این کتاب رو نهج البلاغه نام نهادم این بود که ابواب و درهای بلاغت و سخنوری رو بر روی کسی که این کتاب رو میبینه باز میکنه. سید رضی نام نهج البلاغه رو خودش انتخاب میکنه و در مقدمه به این اشاره میکنه، اما برای خطبه ها فقط 4 خطبه رو نامگذاری میکنه. خطبه سوم معروف به شقشقیه، خطبه قرا، خطبه یعنی خطبه 82، خطبه 90، خطبه اشباح و خطبه 191 یعنی القاصعه. اما میرسیم به موضوع مورد بحث خودمون. دوستان خوب دقت بفرمایید، ما عهدنامه مالک اشتر رو که در میان گروه دوم از مباحث کتاب نهج البلاغه یعنی رسائل مورد بحث قرار دیم، نامه شماره 53، این نامه بلندترین نامه نوشته شده امیر مؤمنان به مالک اشتر هست و نامه هست که مخاطب آن هم معلوم و مشخص هست. نکته دوم، در شروح مختلف نهج البلاغه این نامه مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته. علاوه بر این که در شروح به این موضوع اشاره میشه، تکنگاری های دیگری هم مانند کتاب حکمت اصول سیاسی اسلام از مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه در خصوص این عهدنامه پرداخته شده و نوشته شده و قابل دسترسی و عرضه هست. خب این مجموعه اطلاعات اولیه ما را به این سمت میبره که با کلیات نهج البلاغه، در پایان میتونیم این جمع‌بندی رو داشته باشیم که با کلیات نهج البلاغه اهم از نامگذاریش که توسط سید رضی رحمت الله علیه انجام شد، دوران تألیف نهج البلاغه در دوران آل بویه که از حاکمان با گرایش شیعی بودن انجام شده، خود سید رضی در نیمه دوم قرن چهارم و سالهای آغازین قرن پنجم زندگی کرده، مدت عمر شریف سید رضی کوتاه بوده اما عمر با برکتی رو داشته، نگارش کتاب نهج البلاغه در آغاز و با انگیزه کتاب خصائص الائمه شروع شده بود که متعاقب اون منجر به تألیف این کتاب شریف شد. ابواب و قسمت‌های مختلف کتاب شریف نهج البلاغه رو هم در 3 بخش، خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار یا حکمت ها مورد بررسی قرار دادیم. ما انشاءالله تعالی در گفتگوی بعدی در حضور شما خود عهدنامه رو وارد خواهیم شد و فرازهای اون رو با هم مورد دقت و عنایت قرار خواهیم داد. بسیار خوشحال و خرسند شدم که افتخار حضور در میان شما عزیزان رو و مهمانی شما رو داشتم. خدا نگهدار.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
پیام انتخاب.
فعال وارد بشید در انتخابات.
انتخاباتی که پیش روی ماست کار بزرگی است. این انتخابات یک پدیده پردستاورد است.
ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعاً، همونطور که پیغمبر میکرد، همونطور که حضرت امیر میکرد.
خانم سلام، روزتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر.
عذرخواهی میکنم، من از رادیو مزاحم شما میشم.
سلام،
میشه بپرسم که شغلتون چیه؟ فعالیت اقتصادیتون در چه زمینه هست؟
من عکاس خبری هستم و در واقع شغلم هم تو همین کار عکاس خبریه.
فعال رسانه‌ای هستی؟
بله بله.
برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری فکر می‌کنید که رئیس جمهور آینده چه مواردی رو باید مد نظر قرار بده و از نظر شما اولویتاش چی باید باشه؟
من دوست دارم که در واقع حالا همه ما رسانه‌ای ها درآمدمون تو همه شغل خودمون انقدر خوب باشه که نیاز به شغل دوم و سوم پیدا نکنیم.
خب فکر می‌کنید چه کارها و پروژه‌های نیمه کاره مونده که برای رئیس جمهور آینده اولویت بندی که انجام بده اونا رو مد نظر قرار بده، سریع اونا رو انجام بده تمامش کنه؟
به طور مثال بحث ازدواج جوان‌ها راحت بشه. حالا ازدواج جوان‌ها از چه طریقی از نظر امنیت شغلشون، پیدا کردن مسکن، وضعیت توریسممون خیلی بهتر بشه، شغل افراد توی کشور خیلی میتونه به درآمدشون کمک کنه.
یعنی به نوعی میشه یکی از درآمدهای پایدار غیر نفتی.
همینطوره دقیقاً. که ما توی این زمینه در واقع میتونیم خیلی در واقع شغل و فعالیت داشته باشیم اگر مسئله توریسممون خیلی واقعا بهتر جلو بره.
چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه رئیس جمهور آینده؟
به حرف و خواسته های مردم توجه بیشتری داشته باشن، مخصوصا در زمینه اقتصاد زندگی مردم، و فکر میکنم واقعا بیشتر به حرف مردم و خواسته هاشون توجه داشته باشن.
خیلی ممنونم. اگه بخواید یه جمله به رئیس جمهور آینده از الان بگین؟
آرزوی موفقیت براشون دارم و اینکه جوانها رو بیشتر ببینن و بشنون. ممنونم.
سرنوشت من و تو به دست ما، آسمون سهم تموم آدم ها، انتخاب من و تو ما شدنه، زندگی انتخاب روشنه.
پیام جمهور.
من برای اولین بار هستم سال که میخوام انتخابات شرکت بکنم و به عنوان رای اولی میخوام حضور پیدا بکنم و انگیزه منم برای شرکت داخل انتخابات آینده سازی برای مملکتم و بقیه هممیهنانمه که با یک رای خودم بتونم تو آینده کشورم سهیم باشم.
بیایید یاران و قوقا کنید، خدا را در این قصه پیدا کنید، مجالی به مردان عاشق دهید، خلایق نشان را به لایق دهید. اگر خار آمد جوابش کنید، اگر گل رسید انتخابش کنید. بیا شور را باز معنا کنید، برای وطن فکر فردا کنید.
یکی از وظایف هر شهروندیه که بخواد شرکت کنه. کلا سرنوشت این کشور به دست خودمونه، باید انتخاب درستی انجام بدیم، با آگاهی انتخاب کنیم.
100% به کوری چشم بعضی ها باید شرکت کرد بدون استثنا.
بیا راه تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ما.
وظیفه شهریمون رو انجام میدیم، با فکرمون هم انجام میدیم.
اگه ما شرکت نکنیم بالاخره با تو میدیم دست بیگانگان، باعث میشیم که بقیه بیان برای ما تصمیم گیری کنن و باعث سرفکندگی خودمون میشه.
هم دینی هم شرعی و هم عرفی بتونیم سرنوشت هم خودمون و هم مملکتمون رو رقم بزنیم.
شکوه هست در شور این انتخاب، جهاد است تشخیص آب از سراب، اگر کهن زخمی درمان شود، دریغ است ایران که ویران شود.
ردیف 95.5 مگاهرتز، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، همراه با رادیو انتخاب. رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن، هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه
کار اجرایی رو بلد است،
میدانه چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره. ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع رو بر میداره برای اینکه جاده ای رو صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم